شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، حالا توجه نمایید به تکرار برنامه زیر آسمان کبود که روزهای شنبه به وقت افغانستان از ساعت 8 شب تا 9 شب روی موج متوسط 1296 نشر می شود. تکرار می نمایم، حالا برنامه را خواهید شنید که روزهای شنبه از ساعت 8 تا 9 شب به وقت افغانستان به شکل مستقیم و زنده نشر می شود. تشکر از توجهتان.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما روز استرداد استقلال افغانستان است. قسمی که شاهد هستین در تمام دنیا افغان ها بیرقای سیرنگ بالا کردن و افتخار کردن و تجلیل کردن از این روز، منتاز شاید یگانه جایی که این بیرق ندید و خیلیم که افغانستان بود. به هر حال هر زمانی که از استقلال سخن باز میشه، اولین چیزی که در اذهان خطور میکنه همانا مخالفت ایده از ملاها به ایجاد مکاتب دخترانه میباشد. چیزایی که از تاریخ به خاطر ما مانده، مهمترین تحولات امانی عبارت از برگزاری لوی جرگه، تصویب نخستین قانون اساسی، از میان رفتن بردهداری، استقرار نظام شاهی مشروطه، اجباری شدن آموزش، آوردن اصلاح در نظام مالی، ممنوع شدن کار اجباری، افزایش چشمگیر روزنامه‌نگاری و فرستادن شمار از دانشجویان به خارج از کشور است. شاه امان الله خان نخستین مکتب دخترانه را ایجاد کرد و وضعیت معارف حالا از کجا به کجا رسیده، روی از این موضوع میخواییم صحبت کنیم. مهمانای محترم ما که ازشان دعوت به عمل آوردیم، فعلا محترمه خانم هلینا ملکیات، خودشان معرخ و تحلیلگر مسائل سیاسی و دولت سازی هستن، مهمان برنامه ما هستن. خانم ملکیات خوش آمدین به برنامه.
زنده باشین. نظر
تشکر. و مهمان دیگر ما هم در خط گفتن هست، همکار تکنیکی ما آقای حامد کمال فرهاد که خودشان ژورنالیست هستن و سابق مشاور علمی وزارت تحصیلات عالی و نویسنده هستن و تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی. اگر بسیار خلاصه معرفی کنیم آقای فرهاد، شما هم خوش آمدین به برنامه.
سلام جناب ظفر مهربانی، بسیار خوش شدم که باز هم امروز در خدمت شنوندگان رادیو آزادی هستم. سلام خدمت شما و خانم ملکیار تقدیم میکنم.
مهمان دیگر ما آقای سرمحقق پوهان فاروق انصاری، تاریخ نگار هستن، منتها هنوز وصل نشدن، منتظر از اونا هستیم، اونا هم در جرمنی هستن. خب حق اولیت به خانم ملکیار مسپاریم. خانم الینا ملکیار، چی گفتنی دارین شما منعیس مرخ در مورد این روز، روز استرداد استقلال افغانستان، مخصوصا از نقطه نظر معارف؟ اگر به موضوع نگاه کنیم چی گفتنی دارین بر ما؟
نظر صاحب، اول خواهد شما تشکر میکنم که در این شب و روز به یک زن حق اولیت میتین. ما اگر اجازتان باشه به طور خلاص راجع به می استرداد استقلال اول یک چند کلمه میگم که او یک کانتکست باشه برای صحبتهای بعدی. و در این راستا اول باید که یادآور شوم که واقعات تاریخی مخصوصا تغییرات کلان به طور عموم یک شبه و دفتن رخ نمیتن و عموما مراحل را قدم به قدم ملت ها و رهبرا طی میکنن که باز او تغییرات یا واقعات رخ بده. در مورد استرداد استقلال افغانستان هم قدم های اول توسط امیر حبیب الله خان شهید برداشته شده بود و این یک موضوع است که به صورت عموم از بحث های تاریخی پنهان نگه داشته شده، نمیفهمم چرا. اما به هر حال چند قدمی که در وقت پادشاهی امیرالبلاغ خان برداشته شد، زمینه را و شرایط مساعد ساخت برای ای که بالاخره اعلیحضرت امان‌الله خان اعلان استقلال کنه، که یکیش مائده کابل بود سال 1905. باز اگر کسی خواسته باشه میشه که بیشتر در این موارد روشنی بندازم. رد کنوانسیون انگلیس و روس بود به سال 1908 از طرف امیر حبیب‌الله خان، و بالاخره به سال 1916 مائده که افغانستان با آلمان به امضا رساند، که او در حال بود که هنوزم رسمان سیاست خارجی افغانستان به دست انگلیس ها بود، اما امیر حبیب‌الله خان این ابتکار به دست گرفت و با آلمان بر بار اول یک مائده امضا کرد. بالاخره چیز مهم دیگه که باید یادآور شوه نیست که تقریبا دو هفته پیش از کشته شدن خود، امیر حبیب‌الله خان یک مکتوب به وایسرای هند فرستاد و خواستار استقلال کامل افغانستان شد. البته دو هفته بعدش خودش کشته شد و جواب وایسرای بعد از کشته شدنش آمد که جواب رد بود. اما به هر حال این پس منظره باید در نظر داشته باشیم که باز بالاخره بتانیم سر اصل واقعات استقلال استقلال گپ بزنیم و سر پیامدهایش. در یک هفته بعد از اینکه امان‌الله خان پادشاه و جانشین پدر خود میشه، پلان استرداد استقلال کامل افغانستان اعلام میکنه و یک مکتوب به وایسرای هند بریتانوی ارسال میکنه که در او میگه که روابط نیک میان افغانستان و بریتانیا فقط با برسمیت شناخته شدن استقلال مطلق افغانستان میتونه ادامه پیدا کنه. لندن خواسته امان‌الله خان رد میکنه و شاه جوان اعلان جهاد میکنه که این ماه می 1919 اول می میباشه. در اینجا سه جبهه آماده حمله به هند بریتانیایی میشه. جنرال سالم محمد خان قمانده مجاهدین مشرقی، سردار نادر خان قمانده جبهه خوست و جنوبی، و سردار عبدالقدوس خان جبهه قندار رهبری میکنه. جنگ بسیار دیر دوام نمیکنه و بالاخره با ماه اسد آتش بس اعلان میشه، اما با 8 آگست 1919 توافقنامه صلح راولپندی امضا میشه. اما به این سند ذکر مستقیم و واضح استقلال نامده. در عوضش وایسرای هند یک مکتوب شخصی را زمینه این سند میسازه که به نام امان‌الله خان نوشته میکنه و به این مکتوب به نوع مستقل بودن امان‌الله خان قبول میکنه. در حقیقت به رسمیت شناختن استقلال کامل افغانستان دو سال بعد، یعنی در ماه نوامبر 1921 رسمی میشه توسط مائده سال 1921 افغان انگلیس. این یک خلاصه واقعات سال 1919 است. اما پیامدهای زیره که شاید بیشتر پسانتر راجع بهش بخواییم صحبت شوه، یکی از مهمترین پیامدهایش ای بود که امی جنگ استقلال افغانستان و کسب استقلال در منطقه به اندازه تاثیر عمیق کرد. آسیای مرکزی، خود هندوستان، حتی ممالک عربی، آسیای میانه، مفکوره های آزادی خواهی از استعمار، استعمار انگلیس به یک طرف و استعمار روس به طرف دیگه، باعث شد که امی استقلال افغانستان اینا را تشدید ببخشه و فعالیت های استقلال طلبی را به کل منطقه زیاد بسازه. از طرف دیگه برای خود افغانستان قابل بحث است که این استقلال به مفاد ما بود یا به ضرر ما، به خاطری که مو پول کمکی سالانه انگلیس که برای سالهای سال بر افغانستان می آمد پول افغانستان از دست داد و قطع شد و در نتیجه از نگاه اقتصادی افغانستان یک ضربه کلان دید. تضمین حمایت انگلیس در برابر حمله روسیه به افغانستان خلاص شد، از بین رفت، و اگر روسیه به افغانستان بعد از حمله میکرد معلوم دار افغانستان به تنهایی خود خو از یک قدرت کلان خود دفاع کرده نمیتونست و انگلیس هم دیگه مسئولیتی نداشت که به کمک افغانستان بیاید. و انگلیس ها در نتیجه این کار امان الله خان برای مدت با خود آلاجت امان الله خان بسیار بد شده بودن و نمیخواستن امره افغانستان تر کار داشته باشن، تا که بالاخره باز بعد از 1921 سفارت خانه آباز شد و آستاستا مناسبات پس گویا به حالت عادی برگشت. اما به هر حال دوره پادشاهی امان الله خان یک دوره است که از نگاه معارف، از نگاه پیشرفت‌های اجتماعی و ساختار زیربناها، تشکیل دولت مدرن، همه این چیزا موضوعات کلان است که میشه راجع بهشان بحث کرد.
تشکر خانم هلینا ملکیار. خب حالا مهمان دیگر ما هم وصل شدن و شما را هم قسمن شنیدن، محترم آقای سرمحقق دکتر فاروق انصاری، تاریخ نگار هستن، خودشان سابق عامل دپارتمنت اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان هستن، یعنی نویسنده آثارهای متعدد هستن. خب روی از اون باز در آینده انشالله صحبت میکنیم. منتحال با اجازه مهمان دیگر ما آقای فرهاد، ما چون خانم ملکیار از تاریخ شروع کردن، اگر از پوهان صاحبم که در این صاحب بسیار کارهای ارزنده دارن پرسان میکنم که تا چیت موافق هستن به چیزایی که خانم هلینا گفتن، چی میگن آقای انصاری؟
به نام خدا، من نخست به همه شنونده شما سلام تقدیم میکنم.
تشکر.
عرضی که صحبتهای خانم هلینا اینا بیشتر وقایع تاریخی را بسیار خوب فرمودن و بیان کردن. منتها یک گپ دیگه هم هست که ما در پس وقایع تاریخی معمولا به دنبال علتهای اصلی میگردیم که علتهای اصلی چی میبوده باشه در اعلام استقلال از سوی امان الله خان. در اینجا فکر میکنم اگر یک کمی توضیح داده شد شاید نو آوری باشه در خود همین تره بس. اگر اجازه بدین که یک کمی مطرح.
بله بفرمایید.
عرضی که خود امی قتل امیر حبیب الله پدر امان الله بسیار مرموز و بسیار مشکوک بود، یعنی که ایشان باید از درون و از درون دربار توسط کسانی کشته شده باشه که بسیار واضح است. و سه چهار تا نظریه وجود داره، منتها یک نظریه که بسیار معروف است و در او زمان علما و مخصوص ملاهای مشکقی زیاد و را به صلاح روش تاکید داشتن استفاده داشتن، این بود که می گفتن که شخص امان الله خان و مادرشان ولی حضرت در این قتل دست دارن. بنابراین ایشان مشکوک بود و به می خاطر هم یک دلیلی که بعضی ها میگن که امان الله دست داد به کارهای بسیار عجیب و غریب زدی بود که ذهنیت ها را از او مسئله قتل پدر خود به صلاح به طرف دیگه برگردانه. خب بار چی بود؟ وقتی که ایشان توسطی از نزدیکترین افراد خود کشته میشه، دو نفر مدعی قدرت میشه در افغانستان. یکی سردار نصرالله است که نایب السلطنه بود و برادر امیر حبیب الله، و دیگری شامان الله است که در کابل بود. شامان الله را به خاطر نبرده بودن که میگن که یک سال پیشش هم گفتگو و بگومگو بین پدر و پسر رخ داده بود و اصلا از طرف امیر حبیب الله ایشان به اصطلاح مشکوک بود، من خاطر با خود به صحنه نبرد. و وقتی کشته شد، سردار نصرالله در جلال آباد اعلام پادشاهی کرد و چند روز بعدش امان الله خان در کابل اعلام پادشاهی کرد که چرا امان الله خان بالاخره پادشاه شد و سردار نصرالله نشد، خودش به اصطلاح گپای بسیار جالبی در تاریخ داره که در جایش باید مطرح شد. منتها هوشیاری و زرنگی شامان الله و در ذهن حمایت حزب سری دربار و مشروطه‌خواها و بعد توجه شامان الله به افکار عمومی که در این زمان خواستار استقلال بودند و خواستار آزادی بودند، چون افغانستان از 1879 به بعد، یعنی بعد از امضای معاهده گندمک، دیگه استقلال خارجی ندارد. شامان الله تمام اینا رو میفهمید. بنابراین وقتی که اعلام استقلال میکنه، خود به خود افکار عمومی به طرف شامان الله جلب میشه. حتی موضع قتل پدرش که او را به اصطلاح بسیار میازرد و چیز نمانده بود که ملاها او را به محاکمه بکشانند، دیگه فراموش شد. و این یعنی به نظر من بسیار نقش داشت در اینکه امان الله پیش قدم شد و استقلال افغانستان اعلام کند. و به نظر من برنده اصلی و استفاده اصلی در این قضایای او زمان افغانستان شامان الله داشت و شامان الله خوب استفاده کرد و هم دل ملت را به دست آورد و هم موضوع اصلی که قتل پدرش بود او را به اصطلاح زیر خاک کرد و به اتهام قتل پدر خود یک نفر دیگر که او کلونل علیرضا خان بود و یک سید بود، او را بیچاره ناگناه بیگناه اعدام کرد. به نظر من استفاده اصلی را در کل این قضایا امان الله خان کرد و پایه‌های حکومت خود تثبیت کرد.
خب تشکر استاد محترم. حالا به مهمان دیگر ما فرصت میتیم. باز خانم ایلینا، اگر شما هم با دکتر شب انصاری اگر موافق نیستین، وار اگر یادداشت کردین باز میتونین بگین بعضی مسائل. خب آقای فرهاد، شما هم در این ساحه کارها کردین، آثار دارین و مخصوصا ژورنالیست هستین، از نقطه نظر ژورنالیسم به موضوع شما چطور نگاه میکنین؟
بسیار مهربانی، بسیار تشکر. باز هم خانم علینا و پوهان صاحب برشان سلام تقدیم میکنم. ما هم بعضی یادداشت ها دارم، به طور عموم طوری که من میبینم گپایی که من نوشته کردیم ادامه گپای خانم علینا خواهد بود. بعد از اینکه وقتی که شاه جوان آلحضرت امان الله خان قدرت گرفت، مثل که آقای انصاری گفتم که کاکایش در جلال آباد بود و خودش در کابل، بعد از او یک سلسله نواوری های بسیار در مملکت کرد. از جمله قانون اساسی با 74 ماده آورد که در یک سلسله آزادی های فردی برای مردم افغانستان داده شد. تشکیلات دولتی از که قبلا یک حکومت یا یک شاهزاده نشینی بود به پادشاهی تبدیل شد و یک دولت مستقل در اینجا صدر اعظم و صدارت تشکیل شد، 8 وزارتخانه تشکیل شد، 5 ولایت تشکیل شد و 4 حکومت اعلی و مامورین زیاد در دولت مقرر شدند. و با آنکه افغانستان یک اردوی نیمه درست داشت، بر اردو بسیار کار شد، قطعات عسکری در سر افغانستان جور شد و فرقه های عسکری در ننگرهار، در مزار شریف، در هرات، در قندهار و در پکتیا جور شد و یک تعداد صاحب منصبای زیاد با تلنگوهای عسکری فرستاده شدند که تا اردوی جدید افغانستان پایه‌گذاری کنند. و همچنان در رشته معارف بسیار تپ و تلا شد، طوری که خانم علینا فرمودن اولین مکتب زن برای دخترها تشکیل شد و در مکاتب دیگر در سر تا سر افغانستان شروع کردند. و یک مکتب در هرات، در مزار شریف، در قندهار، در پکتیا، در خوست، در جلال آباد و در پروان و پلخمری و خان آباد هم مکاتب ساخته شد. البته هر چیز باید از یک نقطه شروع شود. اعلیحضرت مرحوم امان الله خان هم نقطه را شروع کرد، مگر در عین زمان بسیار تلاش داشت که افغانستان از ممالکی که هم جوارش هستند و دیگر ممالک چند قدم بلندتر بگیره و ایزی ممالک کرده پیشتر شوند. چنانچه برق، پروژه برق کابل که از جبل سراج برق می آمد، این تکمیل شد. رادیو کابل پایه های اساسیش گذاشته شد. وزارت مخابرات اگرچه قبلا هم بود، مگر مدیریت مستقل مخابرات تشکیل شد که پست و تلگراف ببخشید، پست و تلگراف تکمیل شد، تشکیل شد. به این صورت حکومت نوبنیاد آلازات مرحوم یک شکل بهتر را با خود گرفت. انگلیس ها با این چندان موافق نبودند، تبریک خانم الینا گفتند، چون یک رقابتی که بین روس و انگلیس در منطقه بود، حالا یک کشور اسلامی دیگه هم پیدا شد. بسیاری از عمرا و خانهای محلی که در او وقت در بریتانیا کبیر بودند، یعنی منظور ما پاکستان امروزی است، یا به علازت امان‌الله خان بیعت کردند و میخواستند که امی سلسله دوام کنه و هند جز قلمرو اسلامی شوه و در اونجا یک امارت دیگه اسلامی تشکیل شوه. علازت امان‌الله خان سفری که به دیلی جدید داشت، در اونجا که رفت مردمای هند پیشش آمدن و گفتن که مسلمانای هند گفتن این دروازه جنوبی را انگلیس ها بسته کردن، ما روزای جمعه که برای نماز میریم ما مجبور استیم که از این دروازه شمالی بریم که حدود 20-25 دقیقه وقت ما را میگیره. علازت امان‌الله خان وقتی گپ فهمید آمد، وقتی که با مسجد نماز خواند بعد از دروازه جنوبی امو که بسته بود آمد. وقتی که آمد انگلیس ها و یا مفرماندارای وقت یا قماندان ها برش گفتن صاحب دروازه بسته است، علازت امان‌الله خان به جدیت گفت که در مقابل پادشاه اسلام این دروازه بسته نمی باشه، وازش کنه. وازش کردن یکی از کسایی است که میشه یک سرگذشت خوب و یک افتخار برای کل افغان ها و برای کل مسلمان های جهان است که در یک پادشاه به سن 22 سالگی چنین با تدبیر، با شهامت و مرد تصمیم گیرنده است. یکی از قصه‌های دیگری که ما براتون میکنم که برای ما بسیار مهم است، روزی که علازت امان‌الله خان استقلال افغانستان اعلان کرد، اینجا شهدا را جمع کردن و آوردن، یک تعدادشان یک صاحب منصب آمد از یکی از قطعات با علازت امان‌الله خان گفت یک عسکر اینجا است و ما میخواییم تفنگ از دستش بگیریم، او تفنگ نمیده و شهید است، فوت کرده. علازت امان‌الله خان آمد بالای سرش و گفت بچه ما استقلال مملکت را گرفتم، تفنگ مرا بدهیم. میگن دست باز شد و تفنگ با علازت امان‌الله خان داد. دیگه طوری که ما قبلا گفتیم رقابت انگلیس و رقابت روس دو کشور بزرگ بودند، یک کشور دیگه در افغانستان مثل خانم علینا گفتن این بسیار روحیه به دیگه ممالک داد، به ممالک افریقایی، حتی به ممالک اروپایی که تحت سلسله جمهوریت ها و یا پادشاه های مختلف بودن و در هر جای سر و صدا پیدا شد که وقتی افغانستان یک کشور تانست یک پادشاه مدبر داشته باشه و او میتونه که استقلال خود از انگلیس بگیره، ما و شما هم باید بکنیم که تا سالهای 1960 و 70 ما و شما میفهمیم که بسیاری ممالک در افریقا، در امریکای لاتین، در امریکای جنوبی آزاد شدن و خصوصا در سال 90 بعد از سقوط روسیه 16 کشور یا 17 کشور دیگر هم از تسلط روسا خلاص شد و جزء ملل متحد شدن. دیگه به طور عموم بر افغانستان هر کشور یا هر ابرقدرتی که میاید جنگ میکنه و یا میخواهد که کشور تحت تسلط خود داشته باشند، عموما استثمار و استعمار و شما میفهمید معنایش ایست که باید یک مقدار پول از این مستعمره به دولت مرکزی برن. مگر متاسفانه خوشبختانه روسا، انگلیسا به جای از این که از مستعمره افغانستان پول به دست بیارن همیشه پول دادن. مثل خانم ملکیار گفت که یک مقدار پول و یک مقدار سلاح سالانه به افغانستان داده می شد. انگلیس ها هم برشان مشکل بود چون در آخر مصارف بلند رفته بود و همی تکافوی مصارف دولت بسیار مشکل بود. به این خاطر امان‌الله خان با آن که یک آدم بسیار زیرک و فهمیده بود از این موقع یک استفاده بسیار خوب کرد و افغانستان آزاد ساخت که تا به امروز 104 سال از استقلال واقعی افغانستان میشه، اگرچه یک اشغال دو سال پیش خاتمه یافت و یک اشغال دیگه که از طرف روسا بود و تقریبا 92 تقریبا حدود 30 سال پیش خاتمه یافت. من گپ ندارم و دوستان دیگر هم وقت میتونم تا مباحثه را دوام بده.
بله تشکر. خب هر مهمان ما یک دور روی مسائل تاریخی استرداد استقلال صحبت کردن. حالا با اجازهتان یک شنونده تلفن کردن، از نام یک سوال بگیریم. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام به شما جناب نظر سیر میکنانتان و مهمانانتان زهرا هستم.
بله زهرا جان، خب روز استرداد استقلال افغانستان است، مهمترین مسئله که خودت میخوای سوال کنی از میهمانای متخصص ما چی است؟ مخصوصا مسئله مکاتب بسیار زیاد مهم است. مثلا میگن که شاه امان الله خان نخستین مکتب دختران را ایجاد کرد که بسیار زیاد مشهور است، ریفورما آورد، مثلا ریلیچی را آورد، منتها در اون وقتا مخالفت شد و امون مخالفت امروز هم میگه میبینیم جوانان گرچه از اون دوران بسیار چیزا را نخواد با خاطر بیارن، منتها سوالشان مهم است. بر ما چی سوال دارین زهرا جان؟
حتی شب سلامت باشیم. من میخواستم بگویم که درباره استقلال افغانستان، بله یعنی اینا بسیار چیزهای خوب را به مردم آوردن، از جمله مکاتب یعنی جور کردن به دخترها و خانمها را به آزادی و خانمها را به حق آزادی که داشتن را برشان دارن. اما ما میخوایم یه بگوییم که شما ببینید دو سال میشه از حکومت فعلی که اینا خود حکومت میدارن و قدرت رسیدن، اینا هم ایرا استقلال فکر میکنن که دو سالگی خود نجاشون گرفته بودن که ما استقلال ما از امریکا گرفتیم. ما میخوام یه برشان بگویم که خیلی نیست، استقلال نیست، استقلال او هست که امان خان گرفته بود و بر مردم تمام چیز خواسته هاش برآورده کرده بود. چی ما مکاتب بسته کردیم در دو سال، خانم ها هم از کار محروم هستن و وضعیت اقتصادی هم روز به روز رو به بدتر شدن است. من می خواهم بگویم که اینا از امان الله خان تجربه بگیرن و ایره یاد بگیرن که هیچ قسم استقلال را برای مردم افغانستان آورده بود، اما در این دو سال بیشتر مردم استقلال خدا یعنی از دست داده. ما اینه می خواهیم بگویم که شما ببینید رسانه ها محدود هستند و مردم هم صدای خدا بلند کردن نمیتونه. امیدوار هستم که یک روز برسه که افغانستان هم آری از فقر، بدبختی و تاریکی، جهل و نادانی شود. ما بسیار متاثر هستم از اینکه در این قرن 21 مکاتب برای دخترها بسته هست. ما حق کار را تحصیل نداریم و حتی حق انتخاب لباس پوشیدن ما را هم نداریم.
فکر میکنم شنونده ما قطع شد زهرا جان، یا سوال تمام شد. با اجازه مهمان ها یک شنونده دیگه هم تلفن کرده، اونا را هم بگیریم برای اینکه شنونده ها بسیار به مشکل میتونن به استودیو وصل شون. بله شنونده عزیز بفرمایید. بله صحبت کنین شنونده عزیز، همکارای تخنیکی میگن که صحبت کنین، من خود صحبت میکنم اما شنونده صحبت نمیکنه. بله شنونده عزیز مرا میشنوین بفرمایین. خب اگر نمیشه همکارای تخنیکی مشکلات اگر هست خب قطع شده. حالا خانم ملکیار شما شنیدین یک دوره هم زهرا جان سوال کردن، اگر لازم دیدین جواب را بکنین. منتها ما مسائل تاریخی را اگر زیاد نچرخیم امروز که دیگه در دیگه برنامه زیادتر روی صحبت میکنیم، یک اصطلاح را شنیده بودم کدام عالم گفته بود، اگر شما تاریخ به تفنگ بزنین تاریخ شما را به توپ میبنده یا به توپ میزنه. از او خاطر از تاریخ آدم چطور درس بکشه و راه های آینده را نظر به او به اصطلاح نقشه کشی بکنه. یعنی مهمترین مسئله که زیادتر روی صحبت میشه مسئله ریفورمای امان الله خان است که مسئله رویلوچی ساردن مکتبا به دخترا است و دخترا را مثلا به بورسیا اینا روان کردن که در او زمان هم به مخالفت های مواجه شدن و امروز هم عین چیز میبینیم. کدام مسئله بین از دو حادثه بین 100 سال تقریبا و امروز مقایسه اگر بکنین چیز گفتنی دارین در این مورد؟ از نظر شما چی مهم است که از تاریخ درس بگیریم؟
نظر صاحب این مسئله من دخترها از تعلیم و تحصیل یک موضوعی است که مثل آفتاب روشن است، نه در دین اسلام سر از این موضوع چیزی گفته شده رد شده که دخترها تعلیم و تحصیل کنند و نه در علنی افغانستان تا یک چیزی است. برخلاف دمی سالهای آخر جمهوریت ما خودم شاهد بودم که مردم ها از دورترین نقاط افغانستان، از پکتیکا، از خوست، از نقاط دوردست بدخشان می آمدن کابل و خواهش میکردن که در ولسوالی ما در دی ما مکتب برای دخترها واس کنیم. ملل متحد خواهش میکردن، دیگر دونرها را ازشان میخواستن که در قریه هایشان مکتب برای دخترهایشان واس شود. از او خاطر هم بحث ازی که تعلیم دخترها خلاف اعلانات افغانیست مردود است و 100% ای که خلاف اوامر اسلامیست مردود است. پس این حرکت هایی که باعث ازی میشه که دخترها و زنها را از تعلیم و تحصیل محروم بشدن یا از حق کار ازشان بگیرن، اینا هم در زمان امان الله خان و انقلابی که شد و هم امروز مسائل فقط و فقط سیاسی است از نگاه من. از این بیشتر من نمیفهم که چی گفتم، میتونم شاید میمونای دیگه بیشتر
بتونم توضیح بدم. تشکر خانم ملکیار. خب استاد محترم آقای انصاری، شما به عین سوال من چی جواب دارین؟ یعنی از شما بشنیم، حال نوبت شماست.
شخص امان الله در مورد معارف توجه خاص داشت و اتفاقا این بخش اصلاحاتی و در زمینه معارف بسیار مهم تلقی میشه. اما امان الله را به دو ویژگی و خصوصیت میشناسیم، که استقلال است، دیگه اصلاح است. بعد مبنا اصلاحات در پیش امان الله خان اصلاحات است که در زمینه معارف به وجود آورد، چرا که خود امان الله البته زیر تلقینات محمود طرزی خسرش او فکر میکرد که علت بدبختی و عقب ماندگی افغانستان خصوصا در زمانی که خودش بود، او میگفت که دو چیز است، یکی بی‌سوادی و جهل مردم و دیگه استعمار و برنامه استعماری که نمیخواین افغانستان پیشرفت داشته باشد. و میخواستر کوشش زیاد کرد که معارف بست پیدا کنند. تقریبا 322 با مکتب در ولایات رو به وجود آورد و تا سال 1927 فکر میکنم تعداد متعلمین افغانستان به 51,000 نفر رسید. این در ارتباط به مثلا اقدامات که شامان الله انجام دادن. منتها در ارتباط پاسخ سوال شما برای امروز، من فکر میکنم یک چیز در افغانستان معمولا باعث علمی تو ایجاد این وضعیت میشه و افراد و تفریط هاست. معمولا وقتی که مسئله معارف یا تحصیل در مکاتب غیر مثلا چی بگیم حوزه‌ای مطرح میشه، ایتو استنباط میشه که اینا علوم دنیایی و علوم غیر دینی را میخواین یاد بگیرن. او هم از طریق مثلا لوچ کردن سر و صورت و بعض افعال و اعمالی که از نظر همه معیارهای دینی چندان پسندیده نیست. اینی باعث بدبینی شده. اگر کجا اینی بدبینی برداشته شود مشکل حل است. اتفاقا امان الله به نکته هم توجه داشت. در سفری که به قندار داشت، مردم قندار به تعلیم و تربیه فرا خوان و در اونجا ما قسمت از این سخناش که در قندار گفته پیش ما هستم، اگه اجازه بدین در شما بگم.
بله بگوین، بفرمایین. مطابق یک لحظه که استاد، یک لحظه که یک شنونده میگن واسه شده، اگر سوال از ورم باشه در رابطه، اگر باشه خوب است، شما فراموش نکنین سخنانتانه. بله شنونده عزیز بفرمایین.
آقای نظر سلام دارم برای شما و همه مخاطبین محترم و میمانای محترم شما.
آقای سرش هستین، بخیرم، خوش آمدین به برنامه.
لطف میکن ما می صحبت های از همین نقطه شروع میکنم که میمان شما لطف کردن فرمودن یک گپ است که بسیار دلسوزانه باید به عمل شود. اصل افراط تفریط، این بسیار گپ خوب است که من ایسه یک چالش در برابر ملت افغانستان قرار داشته از همین مدت طولانی که ما دیدیم تفریط حتی در دموکراسی هم افراط تفریط. دموکراسی بزنس به عنوان یک بزنس مطرح شده، بسیار چیزهای دیگه هم به عنوان بزنس منعیس عملکرد سیاسی مطرح شده در افغانستان. حال سوال اساسی من این است که از میمانای محترم شما در این مورد هم بیشتر در مورد افراط تفریط ما توضیح میخواهیم که چی شده که منعیس چالش سیاسی برای بهره‌برداری سیاسی مطرح نشه، که سیاستمدارا وسیله برابرداری عملکرد خود، همین افراط و تفریط که در گذشته ساختن، از گذشته چی درس گرفته شده که دوباره با باعث وسیله افراط و تفریط نشه. همین. و نکته دیگه که من سوال دارم که آره امان الله خان هم خودش قماندان جنگ بود بسیط اشغال که میگفتن اشغال، آره طالبا دوری قبلی را اشغال میگن، آمد کرزه یا اشرف غنی آیا این قماندان زد اشغال بدن یا به طرفداری اشغال بدن؟ اینه میدم و توضیح و تشریح میخواییم که برای ما بگوین خوب امان الله خان خود زد اشغال مبارزه کرد، ولی اینا موقفشان چی بوده در برابر اشغال و طالبا؟ آیا همین ایده هایی که دارن این درست است؟ چرا اینا جواب باید امروز میداشتن ولی جواب مشخص از آمد کرزه یا اشرف غنی ما نداریم؟ با چی دلیل باشه؟ شاید
سوالتان یاد داشت کردن، حتما مهمان ها جواب میتن، اگر دیگه کسی نیست به استاد شما استاد لطفا خانانتان ادامه بتین و اگر خواستین به سوال هم جواب بتین. بفرمایین انصاری سیب.
خواهش میکنم. بله مثلا شامان الله وقت قندار میره در اونجا مردم فرا میخوانه، باید تاکیدن میگن که شما دخترانشان دخترانتان به مدارس بفرستین. مثلا ما یادداشت کردم از صحبتش تا قندار است که اگر شما تعلیم یافته نیستید کوشش کنید که اطفالتان را تحصیل کرده سازید. این تحصیل تنها برای پسرانتان نیست بلکه برای دختران و خانمهایتان باید باشد. شخص بی تعلیم هیچ کاری را کردن نمیتواند. شخص تعلیم یافته راه را یافته و هم در راه بهتر زندگی اسلامی خود موفق میگردد. بدترین چیز در افغانستان این است که زن چنین حقی را ندارد، زیرا پیغمبر ما صلی الله علیه و آله سلام گفته بود که تمام انسان ها حقوق مساوی دارند و اجازه بدهید که خانم ها تحصیل کنند، به گرفتن یک زن اکتفا کنید. البته این نکته شده که من جای توضیح نمیدم، منتها تاکید و اصرارشان برای که خانم ها و دختر خانم ها تعلیم یافته شوند و تحصیل کنند فکر میکنم نکته بود که امان الله در اون زمان دریافته بود که اگر خانم ها و دختر خانم ها تعلیم یافته شوند میتونم که یک نسل را با خود اصلاح و تعلیم یافته بسازند و برای رشد و ترقی مملکت فکر میکنم تعلیم دخترها شاید ضروری ترین چیز باشه. اما در باره افراد تفریق نمیدانم که وقت دارم توضیح میتونم یا نه.
بله یعنی مسئله افراد تفرید بسیار یک مسئله جالب است، روی ازی میشه که باز صحبت بکنیم. ما میخوایم میگن سوالم علاوه کنیم، اگر سوال آقای سرشک و زهرا را کسی چیزی جواب اگر میته که باز فراموش نکنیم بسیار کوتاه میخواین چیزی بگوین در مورد آقای انصاری؟ اگر در موضوع ارتباط داره یک کوتاه اگر جواب را کنین خوش میشیم که چون اونا زحمت میکشن و به استودیو تلفن میکنن. آقای انصاری
خواهش می‌کنم. من متأسفانه سوالشان یادداشت نکردم، از ذهنم رفته. اگر
بله
لازم فعلا فلسفیش بگوین که من
بله خب یک کمک که پیری و زهیری بطل ماست. خب خیر منتها سوالایی که اینا کردن زیادتر تبصره هم بودن. اینا از این میمانای دیگر ما که اگر دیادشان مانده و اگر جواب بدن آقای فرهاد شما دیادتان من سوال لگنی ما یک انداده دیاد ما است. آقای فرهاد
بله سوالشان زیادتر راجع به این بود که در اون وقت امان الله خان که علازات امان الله خان مکاتب و یارا باز کرد، مگر من نمیخوایم که دو موضوع بسیار مختلفه با یکی دیگه چی کنیم یک جای کنیم. بحث ما سر مسئله استقلال و علازات امان الله خان است و بحث طالبان تقریبا 100 سال بعد است. باز ما پروگرام های بیشتر میتونیم داشته باشیم به این موضوع، چون موضوع علازات امان الله خان و پیشرفتهاش و پروژه هایش و خدماتش و پلان هایی که برای آینده افغانستان داشت من فکر میکنم بسیار مهمتر است که الان حالا تقریبا حدود 20 دقیقه دیگه مانده، اگر ما بتونیم به این موضوع به فکر ما بیشتر است.
بله آقای فرهاد امی مسئله افراد تفرید یک چیز است که بسیار زیاد مهم است به نظر یک ژورنالیست که ما ادعای ژورنالیستی میکنم، یعنی در تاریخ میبینیم که مثلا میگن هر چی از حد بگذرد رسوا شود، به طور مثال ما داریم دیگه، مثلا از هر چیز در چطورکایی بسیار مسائل است، مثلا هتلر را زیاده روی کرد، هر طرف لشکرکشی کرد، بالاخره در مسکو شکست خورد، مقابل جنرال یخ میگن یا جنرال برف میگن شکست خوردن، ناپلیون هم ترکایی رفت شکست خورد، هر چیز. یعنی در 50 سال گذشته ما هم دیدیم، بس به طور مثال بعضی از رهبرای کمونیستای افغانستان میگفتن که به ما 1 میلیون انسان کافی است که سوسیالیسم جور کنیم، حتما این سوسیالیسم جور میکنیم، زیاده روی کردن، دیگرار انکار کردن. مثلا گفته میشه که در شب اول هزارها نفر بدون گناه چون چرا کشتن، مثل استالین واری حرکت کردن، و در عمل میگفتن که ما سوسیالیسم جور میکنیم. یعنی در هر جایی که در هر جای ازش گذشت رسوا شد فکر میکنیم. مثلا گروه مجاهدین هم اگر یاد بکنیم، مثلا در پاکستان 7 حزب رسمی راجستر شده بود، ایران هم گفت که ما از پاکستان چیکار هستیم، خیر ما 8 تا راجستر میکنیم. یعنی در یک اسم اسلامی، یک خدا، یک قرآن داریم، 80 و 70 متهم یادداشت کرده و اونجا تقریبا به 100 میرسید عذاب کوچک و خرد ریزه دیگه، در حالی که اگر ما هدف ما عدالت و انصاف و اسلام و دین و تگپا باشد، چرا از جور کده میریم و دکانواری باز کده میریم و تجارت کده میریم؟ از او خاطر افراد تفرید از هر پنجره نگاه کنیم، هر کس تعبیر خود کرده میتونه. از او خاطر خانم هلینا، شما در مورد افراد تفرید زیاده روی چی میگین؟ آمان الله خانم یک کمه که به خلم با سرعت پیش رفتن در او دوران، یک کمه که جامعه خود صحیح نتانستن فکر میکنم در نظر بگیرن، اتر یک چیز را شما قانی هستین که شامان لاخان جوان یک کمه که بسرعت حرکت کرد در او زمان، چی میگین؟
بله نظر صاحب، من به شما موافق هستم، اگرچه که علازت مولا خان در شروع بسیار خوب آغاز کرد می ریفورما و اینا را، اما مخصوصا بعد از سفر اروپای خود یک عجله عجیب غریب با کار برد که زودتر افغانستان مثل کشورهای اروپایی بسازه، که او غیر واقع بینانه بود برای جامعه افغانستان و غیر قابل هضم بود، و به همین دلیل وقتی که حبیب الله کلکانی مقاومت در مقابل شاه شروع کرد، طرفداری مردم رو با خود داشت. درست است که او هم تا اندازه افراط و تفریط به کار گرفت، اما اگر سر امی پدیده افراط و تفریط در بین مردم ما گپ بزنیم، با درجه اول افراط و تفریط نظر صاحب به خاطر از این میشه که مردم علم و دانش ندارن. یک ملتی که درس خوانده باشه، علم و دانش داشته باشه، هم علم دینی خود داشته باشه و هم دانش مدرن داشته باشه، کمتر مبتلا میشه به افراط گرایی. که ما متاسفانه که هر وقتی که ساختارهای ما، پلیسیای ما به طرف علم و دانش پیش میره، یک گپ میشه که او رستارت میکنه. و از طرف دیگه ایره هم باید فراموش نکنیم که یک ملت که حال تقریبا 45 سال است که در حالت جنگ، حالت ناامنی و یک حالت نامعلومی برای آینده بسر میبره، های نخواهی بسیار آسان مردم یک چند تا رهبر که بر خود میخواهند که استفاده کنند، میتونند که با مغزایشان رخ نکنند و اینا را قناعت بتن به افرادگرایی که با مفاد امور رهبر است، و این هم به نظر ما قابل درک است به کشوری که 14 نابسامانی گذشتانده و هنوز هم آرام نشده. چاره از این کار به درجه اول امو علم و دانش است که باید که سرش بسیار جد تاکید شود، و به درجه دوم ما متاسفانه رهبرای دلسوز، رهبرای سیاسی، رهبرای اجتماعی، رهبرای دینی دلسوز نداشتیم که مردم برای راست راهنمایی کنند. با امید از اینکه همه قسم رهبرها از نسل نو افغانستان برایند.
تشکر خانم الینا ملکیار. خب استاد انصاری، قبل از اینکه رشته سخن به شما بسپارم، امی موضوع را یک بار چون شما ایره تره کردین امی افراد تفرید، از آقای فرهاد هم یک کمک نظرشان بگیریم که گفته خودشان به یک نتیجه برسیم. کمک آقای فرهاد، خود شما در این مورد چی گفتنی دارین؟ این امی افراد تفرید تنها در یک ساحه هم نیست، در تمام ساحات افراد تفرید وضعیت خراب میسازه. از شما بشنیم مال آقای فرهاد.
باز هم بسیار تشکر. بله، افراد تفرید در هر جامعه تقریبا یا به قسم هست و در کشور ما بسیار زیاد است. به مو خاطر یکی از یک حدیث است که میگه که خیر الامور الاوسط خام، هر چیزی که از حد بگذره رسوا میشه. برای از اینکه ما انسان ها اما کپاسیتی و یا گنجایش ما با او اندازه نیست که هر چیز قبول کرده بتانیم و به افراد بریم. بهترین مثالش زمان که کمونستا قدرت گرفتن، کارهایی کردن که او در افغانستان یعنی هیچ امکان نداشت که بیاید. حتی روسا هم کمیته مرکزی حزب کمونست روسا ترکی و امین و یار خاص برشان گفت اینقدر تیز و افراطی که شما میکنین ما کردن نمیتونیم در جامعه امروز روس. ما اگر دو قدم به پیش میریم یک قدم به پس میریم، یکان وقت مجبور هستیم. همچنان در چین و یا مسلمان های ما، شما وقتی قدرت گرفتن کارهایی کردن در یک جامعه که نسبتا مردم افغانستان مسلمان هستند، یه را ثابت ساختن که مسلمان هستن، مگر یک جامعه افراطی هیچ وقت نبودن و نمی باشن. همیشه در افغانستان مردم امو عد وسط نگاه کردن، چیزی از غرب گرفتن، چیزی از شرق گرفتن. و یا من اینجا مجبور هستم که از پالیسی های مرحوم علازه زارش یاد کنم که او چیزی از غرب می گرفت، چیزی از شرق می گرفت و مملکت در یک حد در حد نه به افراد می رفت، نه به شرق نه به غرب، بلکه امو حد وسط نگاه کرده بود و کمک ها هم بسیار می آمدن، بسیار کاراد و وقتا شد. افراد حتی افراد در آدم که نان زیاد بخوره خوب نیست، سپورت زیاد کنه خوب نیست، کار زیاد کنه خوب نیست، در هر کاری که به افراد برسه به صحت ضرر داره، به اجتماع ضرر داره، به جیب انسان ضرر داره، به محیط اجتماعی که آدم زندگی میکنه ضرر میرسونه و حتی بسیار در ساندن هم خوب نیست.
آقای فرهاد، امی دوران چیام بخل میادتان رفته، ای دوران جمهوریت هم بخل، در فساد اداری هم یک ذره افراد شد، زیاد روی زیاد همونه باعث از این شد که دیگه برن دیگه بگن. بله خب برحال
ببینین که چی کارا شد، اشتکار آوردن، جنرال ساختن، غنی و کودکستانش کارایی کردن که به خدا در روی دنیا اگر 100 سال دیگه هم کس بکنه. بچه های 25-26 ساله را جنرال ساختن، والی ساختن، وزیر ساختن، بیسواد آدم هایی که
خیر حاله بسیار هر طرف جبه باز نکنین، افراد نکنین شما بسیب آقای فرهاد، شما افراد افراد نکنین، هر طرف جبه باز نکنین که انصاری سیب وقت بانه. انصاری سیب محترم، از گپ میخوزه، گپ زیاد است، خب بسیار دورم نریم که وقت کم شده میره. خب حالا چی نتیجه گرفتیم از این صحبت ما و از مقایسه ما؟ چی باید شده که افراد تفرید نشه؟ مقصد مسئله یک تجربه ای است که یک دفعه یک دوست ما را گفتم که سنفی های ما را که موله خویش یک چیز شد، مگم خراب شد، خب مگم خوب شد، یک تجربه شد. بازو پسان به ما گفت ولی تو هر دفعه که اشتباه میکنی و نامش تجربه میمانی. از او خاطر سیف تمام ممالک دکتاتوری که مثلا رفتن بعد از یک چوکیشان از چوکی افتادن، بعد از او عقلشان به جا میاد که ولی و این خواه را نکردیم که باز گپ از گپ تیر میباشه. از او خاطر پیش از پیش چطور آدم بتانه کنترل بکنه مسائل؟ یعنی نمیفهم چی جنبندی کنیم امروز برنامه را. از شما بشنیم انصاری سیف.
خواهش میکنم. من میخواستم بگم که جامعه ما متاسفانه جامعه افراد ها و تفرید ها است. یعنی شما اگر
تاریخ گذشته و دور در نظر نگیریم، در این تاریخ نزدیک و معاصر توجه کنیم، می‌بینیم که همیشه افراد و تفرید بوده. اگر شامان الله مثلا در جاده تعادل پیش می رفت و همه اصلاحاتی که از 1919 تا 1924 مثلا انجام داد ادامه داد، هیچگاه مخالفت های جدی بر نمی خواست. مثلا اگر کجا حالا به خاطر برد گرفتن از تاریخ می خواهم بگیم، مثلا اگر ایشان سرلوچه را اجباری نمی کرد و به مردها نمی گفت شما حتما باید کلاه شفود سرتان کنین، یا مثلا بعضی اصلاحات بچگانی دیگر انجام نمی داد، امروز در اون طرف دیگهش مقابلش مثلا امیر عبدالله کلکانی از ریشه کل اصلاحات زور نمی زد. یعنی تقریبا این وضعیت که ما فعلا به اون دو چهار اسمه در دوره جمهوریت و افراد کاری ها نمی شد، این وضعیت فعلی به وجود نمی آمد. ما فکر می کنم ریشه اصلی افراد کاری ها در عدم آگاهی است. یعنی ناآگاهی ها سبب میشه که از جاده تعادل ما برایم. و یک موضوع، موضوع دیگه که هر ملت هر کشوری از گذشته خود از تاریخ خود برای امروز خود درس میگیره و میخواد که و کوشش میکنه که تکرار نکنه، منتها در افغانستان متاسفانه از گذشته از تاریخ درس گرفته نمیشه. همیشه ما یک موضوع را دوباره خود ما تکرار میکنیم، به اصطلاح تاریخ دوباره صفر دوباره خود ما میخوایم رقم بزنیم. این بسیار خطرناک است و همیشه این رقم عقب میمانیم. و فکر میکنم رای بسیار معقول و رای بسیار پسندیده‌ش ایست که از طریق تعمیم علمی آگاهی و دانش و از طریق انتشار به اصطلاح عقلانیت که برخوردار از حمایت معنوی و دینی باشه، علمی تعادل در جامعه به وجود بیاریم. و فکر این دریز میرم باز مسئولیت اصلی برمیگرد به علما و روحانیون و کسایی که آگاه هستند و سرشته دارن در این مسائل تبلیغی و ارشادی.
حالا مشکل به خیال سر از امی علمای دیگه پا هم است، برای از این که هر کس خود عالم فکر میکنه، یعنی از یک معصب باید عالم برای ما چم ایچ تو خواهد. خانم هلینا ملکیار، شما سخن آغازم کردین، حالا جنبندیشم به دوش شما مسپاریم. یعنی تجربه نشان میده اگر سیاست هایی که مثلا در دنیا موافق بودن اونجا، یعنی جاها در پانتون ها یا فاکولته ها هر جا که میگین اینستیتوت ها بودن، اونا ریسرچ ها کردن، باز یک نتیجه کشیدن، سر میز سیاست مدارا سیاست مدارا او را خواندن، نظر به او پلان کردن، باز از اون موافق هم شدن. حالا یک جنبندی کنین پروگرامه که باز در برنامه بعدی رشته شما ما هست، مسئله دولت سازی و اصول و از این قبیل مسائل، در برنامه بعدی روی از این موضوعات هم صحبت خواهد کردیم. خانم ملکیار،
نظر صاحب ما موافق هستم آقای فرهان صاحب که ما تاریخ و تجربه های بدترین خود باز هم تکرار کرده میریم و اینمی دایره خبیثه باید که بالاخره شکستنده شود. و گپ دیگه که ما دارم ایست که در پلوی مسئله تعلیم و دانش برای ملت، برای دخترها، برای همه افغان ها، یک موضوع بسیار مهم دیگه که دوره آرازت امان الله خان سرش کار شد و باز زیاد ادامه پیدا کرده نتونست، که امروز سر امروز ما تاثیر انداخته، مسئله ملت سازی ماست. ما امروز یک ملت پاشیده از هم هستیم که با بدترین وجه توسط سیاست مدارا از این سوی استفاده میشه. اینمی موضوع را اگر از تاریخ بیاموزیم و سر یک پارچه شدن ملت و سر پیدا کردن منافع ملی مشترک خود کار کنیم، باز کمتر هم بیگانه ها کمتر چون چیزی می آفن که از ما سوی استفاده کنن برای منافع خود و هم سیاست مدارای داخلی خود ما.
تشکر. بله وقت بیخی خلاص شد، از او خاطر خوب موضوعات ترک کردین در برنامه بعدی روی از این ملت سازی و دولت سازی هم اگر یک بحثای داشته باشیم میشه که میهمانای ما اشتراک کنن روی صحبت کنیم. حالا میگن زود که در برای استودیو که بر برنامه بعدی تیاری میگیریم نامم گرفته نمیتونم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان برنامه امروز آقای انصاری، خانم ملکر، آقای فرهاد. تا برنامه های بعدی خداحافظ و ناصرتان.
بوید با نوروز که امسال نیاید، در کشور خونین تپنان راه نگشاید. بلبل به چمن نغمه شادی نسراید، ماتم زدگان را پرخند نشاید. خون می دمد از خاک شهید دانه وطن کشوری آتش زده در خانه ویران، کس نیست زند بوسه بر رخسار یتیمان، کس نیست که گوزد وطن مرده کفن. سری سروی سمن
سر سروے سمن وائی